بخشی از داستان شاهکشی نوشته ابراهیم اکبری دیزگاه رو شنیدید. سپاسگزارم که این لحظه ها رو با من مهدی محمدیان در برنامه زنده ققنوس همراه هستید. در آستانه 22 بهمن ماه هستیم و به همین مناسبت روزها از شما شنوندگان هم درخواست کردم که اگر بیتی، شعری، سطری نوشته ای یا بندی از داستانی در خاطرتون هست، گاهی زمزمه میکنید برای یادآوری اون روزها از روان و زبانتون میگذره، برای ما هم بنویسید یا اینکه در شکل پیامک برامون ارسال کنید یا با اون تماس بگیرید برامون بخونید. 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. شنونده ارجمندی برام پیامک فرستادن و این سطرها رو نوشتن با این مضمون که با تو گویم میهنم، این بار هم گل میکنم، آسمانت را پل پرواز سنبول میکنم، در سر پیری جوان میگردمی همچون بهار، کوچه باغت را پر از آواز بلبل میکنم، جاودانه میهنم این بار هم میسازمت. ترانه مشهور آقای افشین بیداللهی همین روزها خیلی ورد زبان ماست با این مضمون که ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بینشانی که پای درد تو نشستند. پیامک دیگری که زیاد هم تکرار شده میبینم که شنوندگان رو ارسال میکنن و البته بسیاری معتقدن که این ابیات از ابیات الحاقی شاهنامه هم هست، لازمه که این رو اشاره کنم. این ابیات هست: ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است، هنر نزد ایرانیان است و بست، ندادند شیب جیان را به کس، همه یک دلانند، یزدان شناس به نیکی ندارند از بد هراس، اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم، دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. علاوه بر این که گفتم این ابیات از ابیات الحاقی به شاهنامه هستند به زعم بسیاری و البته من نیز همین گونه فکر میکنم، نکته دیگه درک اشتباه این دو بیت آخر هست که خیلی جا میبینم که راه نمیبرند به درون مایه متن. میگه که دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. بعد خیلی ها فکر میکنن مثلا ممکن است که پلنگ و شیر استعاره ای از مثلا دشمنان ایران باشد که اینجا مثلا زاد زیست بوم دشمنان ایران بشه. این کنام پلنگان و شیران معطوف به اون ویرانه است که در گذشته این حیوانات در ویرانه میزیستند. یعنی دریغه که ایران تبدیل به ویرانه بشه و جایی باشه که طبق معمول همه ویرانه ها پلنگ و شیر در اونجا زندگی کنند. یکی از نمونه‌های خوب ادبیات داستانی انقلاب رو براتون معرفی کردیم. یعنی اتفاقا با آقای دیزگو هم گفتم که ما اثر کم داریم، ولی کتاب خودشون دیدین روایت دیگه، کتاب حائز اهمیتی است به نظر من. حالا سری هم به شاعران درجه یک انقلاب بزن. ترجیبند من این روزها این است که ما مثلث شعر انقلاب خیلی معنادار هست. سلمان هراتی، قیصر امینپور، سید حسن حسینی، بقیه دیگه از اطراف این مثلث شعرشون پیدا و معنا میشه. امروز به سلمان هراتی میپردازیم.
خب در شعر سپید بیشتر از قالب های شعر درخشید. رباعی گفت، غزل گفت، مثلا برای امام غزل بسیار زیبایی سرود سلمان هراتی. پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت.
شعر سلمان اگرچه به نوعی وامدار شعر سهراب سپهری، فروغ فرخزاد و خود خانم صفارزاده بود، به عنوان کسانی که جاپای این شعر اعتراض در آثارشون هست، ولی شعر سلمان یک ویژگی بومی و یک ویژگی اعتراض و یک ویژگی انقلابی داشت که در آثار هیچ کدوم دیگه از شاعران نبود.
و به امام بسیار عشق می‌ورزید و به شهدا، شما آثارش وقتی نگاه می‌کنین، مجموعه اولی که ازش حوزه هنری به چاپ رسوند در زمان حیات خودش بود، فکر کنم سال 62 یا 63 هست. در هر صورت میبینیم که سلمان چقدر آثار بلیغی داره و بیشتر نگاهش متوجه خانواده های شهدا هست و حضرت امام هست و جریان انقلاب و بر علیه محتکران و در خدمت محرومین، کمان که در اکثر آثار سلمان هراتی موج میزنه.
این تو تا دنیاست دنیایی نداریم، چون سنگ خاموشیم و قوغایی نداریم. ای سای سار زهر گرم بیترهام، جز سایه دستان تو جایی نداریم. تو آبروی خاکی و حیثیت آب، دریا توی، ما جز تو دریایی نداریم. خورشید چشم توست، چشمان تو خورشید، تا نشکفت چشم تو فردایی نداریم. وقتی آتش میبارد از ابر سترون، جز نام آبی تو آوایی نداریم. شمشیرها را گو ببارند از سر بغض، از عشق ما جز این تمنایی نداریم. یادم از این غزل کوتاه رو برای حضرت امام رحمت الله علیه گفته.
در مجموعه صوتی که شنیدید پایان بخشش غزل سلمان هراتی بود و در پیش از اون صدای کسانی چون آقای علیرضا قزوه، سعید یوسف‌نیا و قربان ولیعی رو گوش کردید. سلمان هراتی از شاعران به نام عصر انقلابه که زبان و اندیشه و دیدگاه نوین در اشعارش جلوه‌گره. شعر سلمان دارای تصاویر بدی از طبیعت و حالات درونی انسان، ارتباط خاص با خدا و لحن مختص به خود شاعر است. زنده‌یاد سلمان هراتی جز به 15 شاعر برگزیده 20 سال شعر جنگ که در سال 1379 معرفی شدند. او یکی از شاعران برجسته و توانا در عرصه انقلاب اسلامی و شعر جنگ که خیلی زود انقلاب رو درک و اون رو در اشعارش منعکس کرد. از حوالی بهمن ماه بود که سعی کردیم به ماجرای ادبیات انقلاب چه در عرصه داستان و چه در عرصه شعر بپردازیم. گهگاه حتی ناداستانها رو هم کاویده ایم و در نهایت سعی میکنیم تا پسین فردا تصویری تمام رخ از ادبیات انقلاب برای شما ارائه کنیم با همه فراز و فرودهاش. در روزهای گذشته درباره جشنواره شعر فجر با شما بسیار صحبت کردیم و مهمانانی هم از برگزیدگان این جشنواره در ققنوس حضور داشتند. در بخش ویژه ماه مجلس که به مناسبت 1500مین سال میلاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم برگزار شد، سید سلمان علوی، وحید طلعت و مهدی جهاندار به عنوان برگزیدگان نهایی معرفی شدند. همچنین در بخش تک اثر هیئت داوران در حوزه‌های گوناگون ادبی از جمله شعر کهن، نو، محاوره و کودک و نوجوان آثاری از فرشاد قربانی، علیرضا نورعلی‌پور، سحر هادیان، سحر حاتمی، احسان محمدی رضا نیکوکار، پیام جهانگیری، مشتبه حاضر و اسماعیل الله دادی رو شایسته تقدیر دونستند. آقای رضا نیکوکار که با تک اثر خود در بخش ماه مجلس برگزیده شده بودند الان مهمان من در ققنوس هستند. درود بر شما آقای نیکوکار، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. بخش تک اثر و اون بخش ویژه ماه مجلس رو برای معرفی کنید، یه مقداری معطوف به 1500مین سال هست دیگه، درسته؟
بله بله، البته من لازم به توضیحی که تو بخش تک بخش ماه مجلس من برگزیده نشدم. من در بخش جنبی جشنواره شعر فجر که در واقع شعر محاوره بود، من به اتفاق دوست و برادر عزیزم آقای احسان محمدی برگزیده شدیم.
بسیار خوب.
در واقع بخش ماه مجلس که سه تا برگزیده داشت که من جزو اون سه برگزیده‌ای که در خصوص شعر پیامبر بود من نبودم.
بسیار خوب، متوجه شدم. در خبرها معمولا تمام کسانی که در بخش تک اثر برگزیده شدن رو یک جا نوشتن، بعد گفتن مثلا بخش‌های گوناگونی هم حالا داره این تک اثرها. بسیار خوش آمدید قربان. آقای نیکوکار، حالا این بخشی رو که گفتین کمی توضیح بدید و بعد هم اگر حالا حس و حالش براتون فراهم هست و فکر می‌کنید مناسب باشه برام بخونیدش حتما.
عرضم به حضور شما که این بخش جنبی جشنواره شعر فجر در واقع مربوط می شد به حالا عزیزانی که به هر حال سال گذشته مجموعه چاپ نکردن یا تمایل داشتن در واقع آثار خودشون رو در این بخش شرکت بدن، در قالب های مختلف مثل در واقع قالب شعر کلاسیک، حالا نیمایی، نو و عرضم بزرگ شما شعر سپید، شعر محاوره، پنج اثر از آثار خودشون رو شرکت می دادن و مورد داوری قرار می گرفت و در هر قالب آثاری به عنوان آثار برگزیده معرفی شد. این از این جهت مورد توجه هست که برای ممکنه هر سال به هر حال یه شاعر نتونه مثلا با مجموعه خودش در جشنواره شعر فجر شرکت بکنه، به هر حال این یک محل رقابتی میشه برای شاعران دیگر که بتونن در این بخش هم شرکت بکنن.
بسیار خوب، و الان مهیاین بخونید برامون اثر رو؟
بله، من خواهش میکنم. من یکی از در واقع اون کارهایی رو که سرودم خدمتون تقدیم میکنم که پیشکش شده به جانبازان دفاع مقدس.
بسیار خوب، با اشتیاق میشنم این قربان.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر روز میپیچه تو این خونه آهنگ تلخ صرفهات بابا، هر روز میپیچه تو این خونه آهنگ تلخ صرفهات بابا، اونقدر واسه من بزرگی که میخوام بیفتم زیر پات بابا. پاهاتو دادی تا بتونم من امروز رو پای خودم باشم، افتادی روی میم چه بیپروا، افتادی تا امروز من پاشم. قلب تو اقیانوس آرومه، دریا رو جا دادی توی سینت، با تو همیشه روشن شبهام، جز ماه چی دیدی تو آینت. دور تو میگردم، طواف تو هر بار کمتر از زیارت نیست، دست به تو میبوسم که آروم شم، ما عشقمون درگیر عادت نیست. آهنگ تلخ سرفه های تو هر روز میپیچه تو این خونه، هر روز میگم خوبتر میشی، این آخرین روز زمستونه. تو یادگاری های زیبا تو هر روز تو این خونه میبینی، اینقدر بیتابی نکن بابا وقتی منو دیوونه میبینی. من زندگیمو پای تو میدم، من واسه چشمای تو میمیرم، گریه نکن طاقت نمیارم، گریه نکن آتیش میگیرم. داری وضو میگیری از اشکت، دارن از اون میگن تو بیتابی، این شهر خیلی وقت خوابیده، بابا چرا امشب نمیخوابی.
بسیار خوب، چقدر حس برانگیز و چقدر یادآور این نکته که به نظر می رسد اصلا جنگ در برخی خانه ها هنوز واقعا تمام نشده و بسیاری از خانواده ها همچنان درگیر اثرات اون روزها هستن و با شهامت، رشادت و صبر این روزها رو دارن سپری می کنن. همه قهرمانان ایران که مدال شهادت و مدال جانبازی بر سینه های اونها آویزانه و ما قدردانشون هستیم. خیلی حسی و بجا بود به نظر من، بخشی از جنگ بود که سایش هنوز هم سنگینه به نظر من. درود بر شما آقا، سپاسگزارم که با من گفتگو کردید. سرتون سلامت باشه، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید یا علی، خدا نگهدار. خداحافظ.
سپاس که با ما در برنامه زنده ققنوس همراه هستید. پیامک های شما رو خواندیم، قرار هست که دل بدیم به صدای خوب شما.
با سلام به مجریان محترم رادیو فرهنگ. نور فجر است یا که نور ما از جمالش می رود تا آسمان تکبیر ما. اون گشاید لب گشاید رازها، از بیانش تیز می گردد دلب شمشیر ما. دیدم در خواب رؤیایی و پیغام سروش، از مغان و مغبچه می رفت بر سبسیر ما. گفت با ما سر می اطرار نی، از زبان نی زمی فرمود تیر شیر ما. چاوشان تکبیرگو اسفن در مجمر کنید، آمده سابک سلد از دست پا زنجیر ما. محمد عابدی از شهر.
اگر سر به سر تن به دشمن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
خیلی متشکرم که با همون همراه هستید. حالا چه دکلمه میکنید یا گاهی قطعه رو برامون اجرا میکنید، خیلی سپاسگزاریم. شکل درست و بهتر این بیت رو هم در اثنای برنامه خواندم خدمتتون. صاحب سبزواری برامون پیامک فرستادند و در مورد موضوعاتی که از جشنواره شعر فجر گفتیم سخن گفتند. به نظر من روزگاری جشنواره شعر فجر یک آینه تمام نما از اتفاقات شاعرانه کشور ما بود. صداهای مستقل و متفاوت در این جشنواره شنیده می شد. در این سالهای اخیر انگار که اقبال تولید کنندگان شعر نسبت به این جشنواره یک کمی تغییر کرده و بیشتر محل ظهور استعدادهای جوان و کاراولی است به تعبیری. مریم از ایل سنگسر هم شعری از زنده یاد استاد مهدی اخوان ثالث برامون فرستادن که این روزها گاهی در رسانه میشنوم که خیلی اشتباه این بیت رو میخوانند و به شکل دقیق و درستش رو براتون میگم، اشاره هم میکنم که کجاست این مقدار دوچار لغزش میشن دوستان. اخوان عزیز سرودند که تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم. این کهن پیر جاوید برنا هست. خیلی ها شنیدم که میخوانند کهن پیر جاوید یا کهن پیر جاوید برنا، نه کهن پیر جاوید برنا. تهیه کننده برنامه خانم علوی نکو هم گفتن که بخش زیادی از این شعر رو فردا در برنامه زنده ققنوس براتون اجرا خواهیم کرد. تفرجی میان سطرهای شعر و گلگشتی میان خطوط روشن داستان در ققنوس. روز شمار ادبی. بیست و یکم بهمن سال روز درگذشت عباس اقبال آشتیانی، مورخ، ادیب و نویسنده معاصر ایرانی. عباس اقبال پژوهشگری پرکار و مورخی صمیمی و ادیبی آگاه به بایسته‌های زمان بود. او بعد از محمد قزوینی در شمار معدود پژوهشگرانی که شیوه جدید تحقیق علمی رو در تاریخ نویسی و تصحیح متون رواج دادند. نخستین کتابی که از او منتشر شد دوره تاریخ عمومی برای سال اول دبیرستان بود. عباس اقبال در شمار نخستین پژوهشگرانی است که شیوه ساده نویسی و تصحیح متون در ایران بعد از مشروطیت را بنا نهادند. شیوه اقبال در تاریخ نویسی شیوه التقاطیه، بدین معنی که امانت تاریخ نویسان قدیم ایرانی و اسلامی رو با روشی انتقادی منصوب به مورخان غربی توأمان کرده. عباس اقبال آشتیانی در سال 1275 خورشیدی در آشتیان زاده شد. او برای تحصیل به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون به فرا گرفتن دروس زمانه پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در دارالفنون در همان مدرسه برای تدریس انتخاب شد و معاونت کتابخانه عمومی معارف را نیز بر عهده گرفت. پس از تأسیس دارالمعلمین عالی با توجه به درخشندگی خاصی که در دارالفنون از خود نشان داده بود، برای تدریس دعوت شد و سالها تدریس ادبیات، تاریخ و جغرافیا در دارالمعلمین عالی و همچنین در مدارس نظام و علوم سیاسی بر عهده او بود. بعدها اقبال از سال 1323 تا 1328 مجله یادگار رو در تهران منتشر کرد و سپس در حالی که از تعطیل اجباری مجله یادگار آزرده خاطر بود، با سمت رایزن فرهنگی ایران در ترکیه به آنکارا رفت. در بهار 1333 در کنگره هزاره ابن سینا در تهران حضور یافت و سخنرانی او مورد توجه بسیار قرار گرفت. عباس اقبال آشتیانی در 21 بهمن 1334 در حالی که متصدی سمت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا بود، در شهر روم در 59 سالگی درگذشت. خیلی سپاسگزارم که امروز هم در ققنوس با ما همراه بودید. فردا ققنوس دوباره برخواهد خواست. بدرود.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید.